به دیگران، به ویژه مسلمانان و عرب‌ها، مجوزی برای صهیونیست‌ها بوده است تا بتوانند در برابر مسلمانان و عرب‌ها رفتاری خشونت‌آمیز و غیر انسانی داشته باشند.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها در پروتکل 16 به منزوی کردن علمای دینی در جوامع مختلف اشاره می‌کنند که از این طریق می‌تونن تنها دشمن خودشون رو از صحنه خارج کنن. جناب آقای بختیاری زاده درباره پروتکل 16 بیشتر توضیح میدن.
پروتکل 16 که در ادامه مباحث به بررسی درون مایه آن می‌پردازیم، به طور کلی به موضوع آموزش و پرورش به عنوان یک ابزار مهم در شکل دهی افکار و اندیشه های دیگران توجه دارد. توصیه می شود که یهودیان باید دانشگاه ها، استادان و دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهند و در راستای اهداف خود مدیریت کنند. این نکته در کنار تأکیدی که در پروتکل‌های پیشین ما همواره شاهد بودیم که بر موضوع تمرکز یهودیان بر رسانه‌ها بر آن تأکید می‌شد، مکمل یکدیگر به عنوان راهکارهایی برای شکل‌دهی به افکار عمومی هستند. به علاوه در این پروتکل توصیه می‌شود که تدریس موضوعات مربوط به حکومت عمومی نباشد و وقتی حکومت یهودیان تأسیس شد، تدریس دروسی که جوانان را به جنبش و تحرک می آورد متوقف شده و جوانان به گونه ای تربیت شوند که دوستدار حکومت یهودیان باشند. به علاوه، تدریس مسائلی که نشانگر اشتباهات حکومت‌های غیر یهودی است با تأکید بیشتری دنبال شود و آموزش خصوصی نیز باید بر اساس مندرجات این پروتکل متوقف شود. اگر مجموعه آنچه را که در پروتکل 16 به آن اشاره شد در نظر بگیریم، باید به این نکته توجه کنیم که هرچند نویسندگان این پروتکل در یک قرن پیش کوشیدن مجموعه ای از توصیه ها را برای کنترل آموزش و پرورش و کنترل دانشگاه ها در کنار یکدیگر قرار دهند، اما تا جایی که به واقعیات برمی گردد، صهیونیست ها هرچند تا حدی توانستند بر افکار عمومی و بر فضاهای دانشگاهی سیطره یابند، به عنوان مثال تحقیق و بررسی بعضی موضوعات را ممنوع سازند و اذهان را بر بررسی مسائل دیگر متمرکز کنند، اما توفیق آنها در مدیریت دانشگاه‌های کشورهای مختلف به هیچ وجه یک توفیق کامل، یک توفیق مطلق نبوده است، بلکه این توفیق توفیقی و موفقیتی کاملا نسبی بوده است. ما در برنامه‌های بعد نیز همچنان با موضوع بررسی پروتکل‌های صهیونیسم در کنار شما خواهیم بود.
برنامه دسیسه رو شنیدید. در برنامه امروز پروتکل 15 و 16 صهیونیسم رو بررسی کردیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ای به خواب اندر ز خواب خیشتن پروا کنی، دیده از خواب گران شویی وانگه وا کنی. عرصه ارکان هستی گشت جولانگاه مرد، یاد آن آوارگان وادی غمها کنی. عرصه ارکان هستی گشت جولانگاه من، یاد آن آوارگان وادی غم‌ها.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم، یعنی چراغهای روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو معارفه و دقایقی با برنامه پیک هدایت در کنار شما هستیم. در این مجموعه برنامه رادیویی نامه ها و نوشته های از امام علی النقی معروف به حضرت هادی علیه السلام رو مرور میکنیم. در برنامه های قبل گفتیم که عصر امام هادی علیه السلام به علت حضور خلفای مستبد عباسی عصر و زمانه بسیار خوفناک و خفقان انگیزی برای شیعیان بود. به همین خاطر ارتباط مردم به خصوص شیعیان با امام معصوم محدود و بسیار سخت بود و به ناچار راه‌های دیگری جز دیدار مستقیم در دستور زندگی شیعیان قرار گرفت. دیدار با وکلا و نمایندگان امام دهم یکی از راه‌های اتصال به حضرت هادی علیه السلام بود. بحث امروزمون در همین خصوصه، یعنی مرور نامه‌هایی که امام هادی علیه السلام برای معرفی وکلای خودشون نوشتن و مردم رو به اطاعت از اونها و مراجعه به اونها دعوت کردند. سخنان پژوهشگر علوم حدیث حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در این خصوص بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بخش دیگری از نامه های حضرت امام هادی علیه السلام بخشی است که در اون به معرفی برخی از اصحاب و یارانشون میپردازند و اونها رو به عنوان وکیل و نماینده خودشون معرفی میکنند، که این معرفی طبعا مهر تأییدی است که امام علیه السلام بر شخصیت این افراد میگذارد و اونها رو به عنوان وکیل و نماینده مورد تأیید خود به مردم معرفی میکند. یکی از این شخصیت ها ابو علی ابن بلال است. ابو علی همون شخصیتی است که اولین نامه از وجود مبارک امام هادی علیه السلام در مکاتیب توحیدی خطاب به او بود و وجود مبارک حضرت او را نهی فرمودند از تکلم و گفتگوی در ذات اقدس احدیت و فرمودند که چه اظهار نظرهای تو در مورد ذات خدا درست باشد و چه غلط و اشتباه باشد، فعلا جایگاه گفتگوی از ذات خدای سبحان نیست و او رو در این زمینه محدود کردند. این علی ابن بلال اینجا به عنوان نماینده امام هادی علیه السلام معرفی می شود و جایگزین شخصیتی است به نام حسین ابن عبدربه. این سند رو کشی در رجال خودش نقل می کند. قال الکشی وجدت بخط جبرئیل ابن احمد حدثني محمد بن عيسى اليقطيني قال كتب عليه السلام إلى علي بن بلال في سنة 32. امام در سال 232 هجری قمری نامه‌ای نوشتند در مورد علی بن بلال تحت این عنوان و با این مضامین. بسم الله الرحمن الرحیم. احمد الله و اشکر طوله و عوده و اصلی علی النبی محمد و آله صلوات الله و رحمته علیهم. حمد و سپاس و ستایش ذات اقدس احدیت رو بر زبان جاری میکنم و شکر میکنم نعمتهایی که او به ما ارزانی داشته و عنایاتی که نسبت به ما داشته، و همزمان سلام و درود میفرستم بر پیغمبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آل طاهرین او و صلوات و رحمت الهی رو بر اونها نثار میکنم. بعد از این مقدمه حضرت میفرمایند ثم انی اقمت ابا علی مقام الحسین ابن عبد ربه. در این نامه من جایگزین میکنم ابو علی فرزند بلال را در جایگاه حسین ابن عبد ربه که به عنوان وکیل و نماینده حضرت امام هادی علیه السلام معرفی شده. حضرت وکیل جدید خودشون رو جایگزین او معرفی میکنند که این موضوع و عنوان این مکاتبه هست.
بالاترین مقصد برای اهلش پروردگاره، بالاترین مقصود برای اهلش وجود مقدس حق. خب این جاده معنوی رو که هزاران ابلیس و آدم ابلیس رو از زمان آدم کمین گرفتن، بی راهنما میشه رفت و به مقصد رسید. اینقدر گولزن تو این جاده هستش که تعدادش معلوم نیست، فریبکار، زبون باز. اگه اون راهنمای واقعی نباشه تو همین جاده آدمو به طرف جهنم سوق میدن. ننزل من القرآن ما هو و شفاء و رحمت للمؤمنین، اونی که دستش تو دست راهنماست، ولا یزید الظالمین همین قرآن الا خسارا. وقتی راهنما نداشته باشه کسی، کنار قرآن هم گمراه شدنش و خسارت دیدنش یقینیه، قطعیه.
الله اعلم حيث سنا ولاها امر العباد بحبها ورضاها.
یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. مروری بر نامه های روشنگرانی معصومان علیه السلام در برنامه پیک هدایت.
امات الهادی الامین هم منهج الحق المبین امر العباد بحبها ورضاها.
عزیزان شنونده، امام هادی علیه السلام که در سامرا تحت نظر قرار گرفته بودند، برنامه تعیین کارگزاران و نمایندگان رو که پدرشون امام جواد علیه السلام اجرا کرده بودند ادامه دادند و نمایندگان و وکلایی در مناطق و شهرهای مختلف منصوب کردند و یک سازمان ارتباطی هماهنگ به وجود آوردند که هدفهای امامت رو تأمین می‌کرد. در همین راستا نبود تماس مستقیم بین امام و پیروانشون نقش وکلا رو افزایش داد، به نحوی که کارگزاران و وکلای امام مسئولیت بیشتری در گردش امور پیدا کردند و نقش بیشتری در ساماندهی شیعیان به دست آوردند. در دستورالعمل‌های حضرت هادی علیه السلام به اعضای سازمان وکالت از جمله به علی ابن بلال وکیل محلی امام دهم در بغداد میتونیم شیوه مدیریت حضرت در سازمان وکالت و اختیاراتی رو که حضرت به نماینده خودشون دادن ببینیم. توضیح مطلب رو از استاد حوزه علمیه و حدیث پژوه معاصر حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد دنبال میکنیم.
و بعد فرمودن و اتمنته علی ذلک بالمعرفت بما عنده الذی لا یتقدمه احد. او رو مورد اعتماد و امانت خودم قرار دادم به جهت اون شناخت و معرفتی که در وجود اوست که هیچ کس در این زمینه بر او مقدم نیست. پس مشخص میشه انتصابات اهل بیت علیهم سلام الله بر اساس شایستگی هاست و این شایستگی هم بر اساس میزان معرفتی که در وجود او نسبت به امام علیه السلام شکل گرفته و میزان التزامی که نسبت به اوامر و نواهی امام دارد تشخیص داده می شود و وجود مبارک حضرت این نمایندگی رو بر اساس این استعداد و قابلیت به ابو علی ابن بلال عطا می کند. فرمان در این زمینه کسی بر او مقدم نیست، شاید اگر کسی دیگری مقدم بود حضرت او رو به عنوان وکیل و نماینده معرفی می فرمودند. فقط اعلم انک شیخ ناحیتک، من می دانم که تو بزرگ منطقه خود هستی، اونجا اعتبار و آبرو داری و مردم از تو حرف شنوی دارن. تو که یک همچین جایگاه و موقعیتی رو داری که باعث شده من به صورت خصوصی برای تو نامه بنویسم و جایگاه و شأنیت تو رو حفظ کنم، بدان که باید در این زمینه جلودار باشی و نماینده و وکیل من ابو علی رو به مردم معرفی کنی و مردم رو تشویق کنی به اینکه از او حرف شنوی داشته باشند. فاحببت افرادک و اکرامک بالکتاب بذلک، روی این جهت تو رو مخاطب قرار دادم و نامه اختصاصی برای تو نوشتم که جایگاه ویژه تو و کرامت شأن تو حفظ شود و به مردم معرفی شود که مخاطب من هستی، و البته یه انتظار ویژه هم از تو دارم و اون این است که فعلی که به طاعت له و تسلیم الیه جمیع الحق قبلک یا قبلک. از تو میخواهم که تحت فرمان و تبعیت وکیل جدید من ابو علی ابن بلال قرار بگیری و از او حرف شنوی داشته باشی و در همه امور تسلیم فرمان او باشی و هر چه که از امانات قبلی و حقوقی که مردم به دست تو سپردند به او واگذار کنی و به او بسپاری. و ان تحض موالی علی ذلک، و این مسئله نه فقط راجع به خود تو و اینکه همه شیعیان و دوستداران ما رو در این زمینه تشویق کنی که تحت فرمان نماینده من قرار بگیرند. و تعرفهم من ذلک ما یسیر و سبن الی عونه و کفایته، و او رو به مردم معرفی کنی تا بشناسند و این شناخت و معرفت مقدمه ای شود بر اینکه او رو یاری کنند و در همه مسائل کمک کنند که از عهده مسئولیت خودش بر بیاید. و فرمودن فذلک توفیر علینا و محبوب لدینا، که این همون خواسته اصلی ماست و محبوب دل ما، یعنی اگر رضایت ما اهل بیت رو میخواید جلب کنید، ببینید نماینده‌ای که در جمع شما معرفی شده که فرمان او فرمان امام است، دستور او دستور امام است، امر و نهی او برخواسته از دل امام علیه السلام است، از او تبعیت کنید تا رضایت امام علیه السلام رو جلب کنید. حضرت در اینجا تشویق میکنند که هم خودت در این زمینه جلودار باش، تحت فرمان او باش، و هم شیعیان رو دوستداران ما رو تشویق کن به اینکه از او تبعیت کنن و او رو یاری کنن، و این تنها راهی است که شما میتوانید رضایت ما اهل بیت رو جلب کنید. محبوب نزد ما این است که در دوره‌ای که شما امکان ارتباط مستقیم با ما ندارید تحت فرمان نمایندگان ما باشید و با نمایندگان امام و نائبان عام و یا خاص او در ارتباط باشید و از اونها حرف شنوی داشته باشید.
یا اهل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرید.
ائمه ما مقدار زیادی نامه دارن که به افراد به دلایل مختلفی نوشتن، به اینا میگن مکاتیب. خیلی هم کم روی اینا کار شده. اول کسی که شاید رسما کتاب نوشته درباره نامه های ائمه مرحوم فیض کاشانی است. فیض یک کتابی دارد به نام معادن الحکمه فی مکاتیب الائمه. شخصیت دیگری که راجع به نامه های ائمه کتاب داره سید محسن امینه. شون یک کتابی دارد به نام اعیان و شیعه که به مناسبتی نامه های ائمه رو هم ذکر میکنه. اما از همه بهتر و قویتر، خدا رحمت کنه، آیت الله احمدی میانجی رو. ایشون 7 جلد کتاب داره به نام مکاتیب الائمه.
مثل یک آینه از عطر خدا جاری شد، جاری شد.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بودند. پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
عزیزان شنونده، گزارش‌های متعدد تاریخی نشون میده در سازمان وکالت شیعیان بر مبنای نواحی گوناگون به 4 گروه تقسیم شده بودند. نخستین ناحیه بغداد، مدائن و عراق یا کوفه بود. ناحیه دوم شامل بصره و اهواز بود. ناحیه سوم هم قم و همدان و بالاخره ناحیه چهارم حجاز، یمن و مصر رو شامل می شد. هر ناحیه هم به یک وکیل مستقل واگذار می شد تا تحت نظر او کارگزاران محلی منصوب بشن. در معرفی نامه‌ای که امروز داریم از امام هادی علیه السلام به اتفاق مرور می‌کنیم، اون حضرت به معرفی یکی از نمایندگان خودشون در همون ناحیه اول یعنی بغداد پرداختن. امام دهم در این نامه تأکید کردند که در انتخاب وکلا یا نمایندگانشون شایستگی‌ها رو ملاک انتصاب قرار دادن و مردم رو هم به اطاعت از این وکلا تشویق و دعوت کردند. لطفاً سخنان محقق متون دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در این باره بشنوید تا با بحث بیشتر آشنا بشید.
و بعد فرمودن ولک به جزاء من الله و اجر، خدای تبارک و تعالی در این زمینه به تو جزای خیر عطا کند و اجر و ثواب ویژه‌ای به تو کرامت کند که فان الله یعطی من یشاء، خدای تبارک و تعالی به هر کس که بخواهد بی حد و حصر میبخشد، چون خزائن او انتها ندارد، رحمت او هیچ محدودیتی ندارد. شما در این زمینه رضایت ما اهل بیت رو جلب کنید که رضایت خدا جلب می شود و رضایت خدا که جلب شد شما معجور هستید و جزای خیر خواهید دید. ذل اعطا و الجزا و رحمته، خدای سبحان صاحب عطاها و بخششهای فراوان است و رحمت خودش رو به شما می رساند. بعد فرمودن و انت فی ودیعت الله، به نماینده و جانشین قبلی خودشون فرمودن تو را به خدا می سپارم که در حفظ و حفاظت و امنیت از ذات اقدس احدیت باشی و کتبت به خطی و احمد الله کثیرا، بدان که این نامه رو من خودم نوشتم، به دست خط خودم نوشتم، با قلم خودم نوشتم، هیچ شک و شبهی در این نامه نیست، تردیدی در اجرای این امر نداشته باش و خدای سبحان رو فراوان شکر می کنم. این رسم اهل بیت علیهم سلام الله بوده که در ابتدا و انتهای بسیاری از نوشتجات خودشون حمد و ثنا الهی رو بر زبان جاری می‌کردند. به عنوان نمونه همین نامه‌ای که امام علیه السلام به علی ابن بلال نوشتند، در ابتداش احمد الله الیک و اشکر و طوله و عوده فرمودند و در انتها و آخر این نامه هم مجدد تکرار فرمودند که و احمد الله کثیرا، حمد خدا هم در ابتدای کلام حضرت آمده و هم در انتهای کلام حضرت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب.
در برنامه امروز پیک هدایت و در این دقایق با رهنمودهای امام هادی علیه السلام درباره سازمان وکالت و نقش وکلا و نمایندگان ائمه اطهار علیهم السلام در مکتب شیعه آشنا شدیم. امام دهم در معرفی نامه وکلای خودشون از مردم خواستند که از این افراد اطاعت کنند و در مسائل زندگی به اونها مراجعه کنند. نقشی که در دوران غیبت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به مجتهدین جامع و شرایط واگذار شده. به پایان برنامه امروز پیک هدایت رسیدیم. از همراهیتون با این برنامه صمیمانه سپاسگزاریم و شما رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب. وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
یا فاطمة الزهرا، در ایام شهادت تو هم نوا با همه سوگوارانت این کلام را زمزمه می کنیم که یا فاطمه، یا وجیهتن عند الله، اشفعی لنا عند الله.
سایه چادر تو از سرم کم نشه، الهی عشق چشمای ترم کم نشه، سرم به استقبال نیزه میره تا یه تار مو از سر مادرم کم نشه. سلام فاطمه، سلام مادرم، سلام کشته دفاع از حرم، سلام لشگر تنهای ولی، سلام حضرت زهرای علی، سلام حضرت زهرای علی. من زیر چادرت حالم بهتره، خاک زمانت روز محشره، عالم از بغلش روزی میبره. یا فاطمه، یا فاطمه، خونه کوچه هیزم چادر شل مادر، پهلو بازو بانو محسن زهرا حیدر، مادر 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 مادر. سلام مادرم، سلام مهربون، سلام صاحب مزار بینشون، دعا کن واسه نجات جهان، برای ظهور امام زمان، برای ظهور امام زمان. من زیر چادرت حالم بهتره، خاک زمانت روز محشره، عالم از بغلش روزی میبره. یا فاطمه، یا فاطمه.
ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما عاشقان آل الله تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. با شما هستیم از پخش رادیو معارف، این رسانه دینی، در بخش دوم یک شنبه شب پنجم آذر ماه 1402 که مصادف است با 12 جمادی الاول 1445 هجری قمری. آرزو میکنم تا این لحظه برنامه ها مورد توجه، عنایت و پسند شما عزیزان واقع شده باشه. اما در ادامه مجموع برنامه های بخش دوم در این لحظه طبق قرارمون نوبت میرسه به برنامه گنج سعادت، آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی. موضوع این برنامه است که به مدت حدوداً 20 دقیقه همراهی میکنیم.
آمده ام که تا به خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از شبکه سراسری رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. الحمدلله رب العالمین در خدمت شما هستیم.